سخن پیرامون سیره نبی اعظم بود. رسیدیم به فصل سیره حکومتی آن جناب. عناصری در این سیره حکومتی مورد بحث قرار گرفت، از جمله مباحثی که در این عرصه قابل پیگیری هست، عدالت در سیره نبی اعظم هست که مسئله بسیار مهم و قابل توجهی هست. در این رابطه ابتدا ما بایستی که معنای عدالت رو محضرتون تقدیم کنیم، بعد از آن جایگاه عدالت رو در سیره انبیا، بحث سوم جایگاه عدالت در تثبیت حکومت ها هست، و بحث چهارم جلوه های عدالت در سیره نبوی هست. اما بحث اول این که معنای عدالت چیست و مقصود از عدالتی که ما در سیره نبوی از آن بحث می‌کنیم چه هست؟ عدالت چند معنا دارد که دو معنا را باید در اینجا ذکر کنیم. معنای اول عدالت عبارت است از هر چیزی را در جای خود نهادن، رعایت حقوق افراد و عطا کردن به هر ذی حقی حقش را، این عدالت هست. عدل چه بود وضع اندر موضعش، ظلم چه بود وضع در ناموضعش. عدل چه بود آب ده اشجار را، ظلم چه بود آب دادن خار را. بنابراین این عدالتی که در مقابل ظلم هست عبارت است از این که هر چیزی در جای خودش قرار بگیره. معنای دوم عدل تساوی و نفی هر گونه تبعیض هست. گاهی که میگن فلانی عادل است، منظور این است که هیچ گونه تفاوتی میان افراد قائل نیست. با این تعریف عدالت میشود مساوات. باید بپرسیم که مقصود از این تساوی چیست. اگر مقصود این باشد که هیچ گونه استحقاقی رعایت نشود، این عین ظلمه. این مثل این است که معلمی سر حاله بگه امروز چون سر حالم میخوام به همه نمره 20 بدم، این عین ظلمه. اونی که درس خونده باید نمره 20 بگیره، اونی که تکلیف انجام داده نمره 20 بگیره، اونی که تکلیف انجام نداده 20 بگیره. یا این مثل این است که پزشکی بیا تو مطب بش یک نوع قرص یا کپسول کنارش باشه، هر بیماری که میاد همین قرصا و کپسولا را بهش بده، بدون اینکه در نظر بگیره که این به اصطلاح بیمار چه نسخه ای رو میطلبد. بنابراین اگر مقصود این باشد که استحقاق ها رعایت نشود، این عدالت نیست، ضد عدالت. اما اگر مقصود این باشه که عدالت یعنی رعایت تساوی در زمینه استحقاقهای متساوی، این معنا معنای درستی است از عدالت، و این معنا در حقیقت برمیگرده به همون معنای اولی که گفته شد. بنابراین این معنای عدل هست، یعنی رعایت استحقاق افراد در شرایط مساوی. بحث دومی که در مدخل این بحث محضرتون داریم این بحث است که اصولاً تحقق عدالت و حاکمیت عدالت در جامعه از اهداف میانی انبیاء خداوند بوده. هدف نهایی رسالت انبیاء دعوت مردم به خدا هست و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا، این هدف نهایی است. ولی برای رسیدن به این هدف و تحقق این هدف باید جامعه الهی ساخت. جامعه الهی از ویژگی‌هاش مسئله عدالت هست. سوره حدید آیه 25: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. ما انبیا رو با بینات یعنی دلایل روشن فرستادیم و همراه آنها میزان را هم قرار دادیم. میزان یعنی وسیله شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه، تا مردم را به گونه ای بسازند که خود مردم خودجوش در پی تحقق عدالت باشند، خود مجری عدالت باشند. نکته قابل ذکر این است که تحقق عدالت جز با گفتمان عدالت و نهادینه شدن این گفتمان امکان نداره. بخواهد عدالت در جامعه استقرار پیدا کنه باید در پی نهادینه کردن این گفتمان بود. گفتمان یعنی فرهنگی که جزء ذات جامعه بشه. از این راه گذر است که حاکمان هم مجبورند که عادل باشند. لیقوم الناس بالقسط، تا خود مردم قائم به قسط بشن. لیقیم الناس بالقسط نیست، این مسئله بسیار مهمی است. اگر در جامعه ای بخواهیم ظلم نباشه باید مردم هم این فرهنگ رو با جان و دل پذیرفته باشند. اگر قرار است که در نظام اداری کشور رشوه نباشه که از بدترین نوع ظلمه، بایستی که رشوه ندهند تا رشوه گیر پروریده نشود. این که تو روایات ما هست الراشی والمرتشی کلاهما فی النار، همونی که رشوه میده همونی که رشوه میگیره هر دو جاشون تو آتشه، چون اصلا رشوه گیر رو رشوه دهنده می پروره. گفت اظهار عجز نزد ستم پیشگان خطاست، اشک کباب باعث طغیان آتش است. همون گونه که ظلم حرامه، انظلام هم حرامه. این نکات بسیار قابل توجهی است که برای رسیدن به قله عدالت باید گفتمان عدالت یک گفتمان رایج بشه و کار انبیا در حقیقت از جمله کارهاشون این بوده که مردم را این گونه بسازند. نکته قابل ذکر در این آیه واژه قسط هست. قسط یعنی چی؟ با تتبع در مواردی که این واژه در قرآن به کار رفته ما به این باور میرسیم که قسط اخص از عدل. عدل یک مفهوم عامی است، قسط عدالت اجتماعی است، نه تنها عدالت اقتصادی. عدالت اجتماعی چه در عرصه سیاست چه در عرصه اقتصاد. لیقوم الناس بالقسط یعنی مردم در عرصه اجتماعی با همدیگر عادلانه تعامل داشته باشند. این نکته را هم عرض کنم که هدف عام انبیا عدالته، عدالت که شامل عدالت اجتماعی و غیر اجتماعی میشه. اعتدال در عرصه فردی معتدل بشن، در عرصه معنوی معتدل بشن و در یک کلام انسانی بشوند که خداوند میخواهد. در آخر الزمان هم آقا بقیت الله الاعظم یملع الارض قسطا و عدلا، هم انسانهای عادل میپرورد و هم عدالت اجتماعی رو در جامعه تحقق میبخشد. بنابراین ما مسئله عدالت رو در راستای اهداف بلند انبیاء میبینیم که البته تحقق حکومت دینی و حکومت الهی گامی در راستای اجرای این ارزش بزرگ است.
امام رسول پیشوای سبیل، امین خدا مهبت جبرئیل، کریمی که چرخ فلک تور اوست، همه نورها پرتو نور او.
حبیبی محمد امام الهدى،
کریم السجایا جمیل الشیم، نبی البرایا شفیع الامم، شفیع مطاع نبی کریم، قسیم جسیمون بسیمون.
دیگر بحثی که در باب عدالت گفتنی هست این است که اصولاً از علل ماندگاری حکومت‌ها عدالت هست. این سخن درستی است که الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم. ممکن است حکومتی با کفر بماند اما با ظلم ماندگار نیست. این گویای جایگاه عدالت در ماندگاری حکومت هاست. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این عرصه سخنان بسیار زیبا و الهام بخشی دارند. در کلامی فرمودند: من عمل بالعدل حسن الله ملکه. آن کس که اهل عمل به عدل باشه خدا حکومتش رو بیمه میکنه. ما حسن الدولو به مثل العدل، چیزی به مثل عدل حکومتها رو بیمه نمی کنه. در سخن دیگر فرمود: اعدل تدم لک القدره، عادلانه رفتار کن تا قدرت و حکومت برایت بماند. در سخن دیگر فرمود: ثبات الملک فی العدل، ماندگاری حکومتها به اجرای عدالت هست. اصولا حکومتی که در پی عدالت باشد مردم ها میشند. نیاز به اعوان و انصار و افراد خاصی برای پیشبرد حکومتش نداره. دارد که من عدل فی سلطانه استغنا عن اعوانه. مولا علی علیه السلام فرمود آن کس که در حکومتش عدالت داشته باشه نیازی به اعوانش نداره، خود مردم کمکش خواهند کرد. در سخن دیگری مولا علی علیه السلام فرمود که حسن العدل نظام البریه، عدالت زیباست که مردم رو سامان میده. بنابراین وقتی ما بحث میکنیم که عدالت چه جایگاهی در سیره نبوی دارد، میخواییم بگیم که پیامبر اکرم و امیر مؤمنان علی علیه السلام آموختند که راز ماندگاری حکومت ها در حقیقت با اجرای عدالت هست. و خود نبی اکرم و امیر مؤمنان علی علیه السلام در قله اجرای عدالت بودند. این بحث سوم. بحث چهارم که بحث اصلی ما هست، عدالت در سیره نبی اکرم هست. میخواهیم عرض کنیم که پیامبر اکرم خود در قله اجرای این ارزش والا بود، امیرالمؤمنین علی علیه السلام در قله این ارزش والا بود. به فضل خداوند در برنامه‌های آینده این ابعاد رو از نگاه نبی اکرم پی می‌گیریم.
سلام علی آل طه و یاسین.